جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهات از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
شنیدیم که تو جلسات داخلی که تو بیت حضرت آقا درباره مبارزه با بحران سیاسی ایران تشکیل میشه، کسی که بیشتر از همه میترسه و میلرزه شیخ صادق لاریجانیه و پسر شجاع بیت هم آقا مجتبی است. سرآشپز واسه شیخ صادق لرزونک درست کرده، واسه مجتبی خامنه ای هم یه جوشونده درست کرده از عصاره پشم بز و تخم لاشخور. میگن واسه ایشون خیلی خوبه، این گفته، من نمیدونم. دیگه یه نوشیدنی هم درست کرده واسه بچهای ضد شورش. ما نفهمیدیم این چی بود این نوشیدنیه، ولی از این سرآشپز ما هیچ کاری بعید نیستا. ببین ما اینجا گفته باشیم یهو دیدین اینا اینو خوردن، شروع کردن به زدن خودشون یا خودشونو سرکوب کردن. از ما گفتن بود به هر حال. اما امروز یکی از مادران سینمای ایران از دنیا رفت. متاسفانه با خبر شدیم مهریه ودادیان که بیشتر ایفاگر نقشای مادر یا مادر بزرگ توی فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی بود، عصر دیروز بعد از تحمل یه دوره طولانی بیماری چشم از جهان فرو بست. مرحوم ودادیان در سال 1315 در تهران متولد شد و از اواخر دهه 30 فعالیت بازیگریش آغاز کرد. آتش بدون دود، دلیران تنگستان، هزار دستان، پاییز صحرا و بیگناهان از جمله کارهای تلویزیونی و شوهر آهو خانم، تنگ سیر، شازده احتجاب، تنگنا، رگبار، گلهای داوودی، پدر بزرگ، افسانه آه، دلشدگان و عاشق که از آخرین کاراشونه، از نقش‌آفرینی های سینمایی این بازیگر یعنی سرکار خانم مهریه ودادیان محسوب میشن. صدای بخش هایی از فیلم عاشق رو با بازی مهریه ودادیان، مرحوم مهریه ودادیان و هانی توسلی بشنوید.
شیرین اینا کجا موندن؟
بابات گفت که نتونه اسقر رو ببینه شب همونجا میمونه.
جرم سنگینه؟
اینقدر پشت پاق زندگیت نزن دختر جون.
اونجا جای من نیست.
آخه میخوای بری تو اون دهکوره پیش احمد چیکار کنی؟
آسارا همچنان دهکوره نیست.
کار خبری نیست اونجا، کار نیستش که.
خرم فکر میکنم این کار از فهم نیست، هممونو گرفتار میکنم.
پس قضیه مهمونای فرنگی ساختگی بود؟
آره، حالا شاید خودم این 10-12 روزه یه کاریش بکنم. اومد.
کی اومد؟ اسقر؟
نه، ماشینه اومد.
تو با این ماشین اومدی؟
آره.
دختر جان بی احتیاطی نکن، یه وقت بلا ملا سرت میارم.
نه نگران نباش، فقط اگه چیزی شد به من زنگ بزن. قربونت، خدافظ.
روح شاد. اما موضوع این هفته همونطور که میدونید خبر موضوع امروز برنامه رادیو پسفردا، یعنی سه‌شنبه 10 اسفند 89، شغل خبرنگاری، از شرافت خبری تا خبرسازی برای یک لقمه نان، البته با نگاهی به مراسم خرید شب عید امروز و امشب. بیانیه شماره 189. اعلام می‌داریم خبرنگار بسیجی که به جای نوشیدن شربت شهادت در جبهه‌های جنگ اون موقع‌ها ران مرغ و گوشت گوسفند اهدایی دولت را به حفظ شرف قلمش الانا ترجیح می‌دهد، دقیقاً مصداق همان کسی است که در قایق در حال غرق شدن نشسته بود و در حالی که همه داشتند برای نجات قایق تلاش می‌کردند، او داشت از طریق رادیو به سخنان مقام معظم رهبریش گوش می‌داد. امضا رادیو پاس فار دا. سلام میکنیم به همه اونا که امروز رفته بودن خرید عید یا همین الان هم تو خرید عیدن. خسته نباشید. میگم شنیدیم قیمت ها کشیده بالا حسابی دیاره، به خصوص میگن قیمت آزادی خیلی بالاست. عجب. ولی میبینم که همچی دست خالی هم بر نگشین خونه. راستی شمایی که رفتین خرید و اینا، این حیدر مصلحی رو ندیدین تو راه؟ میگن خیلی خرید داشته امروز، مثل این که گفتم شاید دیده باشینش. سلام میکنیم به همه راننده ها، اونا که امروز واسه کمک به آبرا اونا رو سوار نمی کردن بلکه فقط ترافیک رو تشدید می کردن. واقعا جالبه دیدن این تصویر موتور سوار ضد شورشی که بین اتومبیل های این راننده های عزیز گیر کرده. دیدنیه. ایوه سلام میکنم به همه شنونده های ایرانی هر جایی که هستن. اگر داخل ایران هستید صدای ما رو میشنوید، در اتومبیلتون یا توی روستا یا توی شهرستان یا توی تهران، اگر تازه از تو خیابون برگشتید، توی تظاهرات بودید، راهپیمایی بودید، برگشتید صدای ما رو میشنوید، یا نه با اتومبیلتون اومدید بیرون شاید ترافیک ایجاد کنید و شاید توی رادیوی ماشینتون صدای ما رو میشنوید یا از ماهواره از اینترنت، به همتون سلام میکنیم و سلام نمیکنیم. به رهبر، به رئیس جمهور، به رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، به فرمانده سپاه، نیروی انتظامی، به همه اینا سلام نمیکنیم. اه 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 به همه اینا میگیم و به همه اون کسانی سلام نمیکنیم که هنوز نفهمیدن که باید طرف مردم رو بگیرن، نه دیکتاتور و اصحابشون. ایمیل ما پسفردا@radiofarda.com، پسفردا@radiofarda.com ایمیلمونه. 2420-603-87-41-50 اسمسمونه، شماره اسمسمون 2420-603-87-41-50 و شماره تلفن پیامگیر رادیو پسفردا 2420-2211-24-133 تکرار میکنم 2420 اگر میخواید برامون پیام بذارید 2420-2211-24-133 اما امروز موضوعمون شغل خبرنگاری از شرافت خبری تا خبرسازی برای یک لقمه نانه. و جالبه که همین امروز خبر اومده تو خبرگزاریا که خبرنگاران ایرنا کارمند نهاد ریاست جمهوری میشن و به طور خود به خودی و خودکار آفتاب آمد دلیل آفتاب. میدونید دولت فخیمه فعلی ایران و اصلا حکومت حاکم بر ایران ادعا داره که ساختار شکنه و نظم جهان رو قبول نداره و داره یه حرف جدید میزنه، چیزی که صدها بار از دهان رئیس و باقی مقامات این دولت در اومده، اینه که ما مدعی یه مدیریت نوین در دنیا هستیم. در زمینه خبرنگاری و نگاه به مقوله خبر و خبرپردازی هم واقعا نگاه آقایان همین جوریه، چون اینها به خبرنگار به عنوان کارمند روابط عمومی نگاه میکنن، یه جورایی مثل همون شاعرهای درباری پادشاهان قدیم، منتها از نوع مدرنش. با این نگاه و توی این تعریف، خبرنگار کسیه که دائم در حال نمود دادن خدمات و نقاط مثبت جاییه که داره ازش حقوق میگیره. با این رویکرد واقعا چجوری میشه از خبرنگار خبرگزاری ایرنا توقع داشت که بره دنبال مشکلات و چالش ها بگرده و مو رو از ماست اخبار بکشه بیرون و بره جلوی مقامات مسئول محکم وایسه و ازشون توضیح بخواد؟ بله، اینا تعاریف جدیدی از شغل خبرنگاری، شغلی که گفتیم همه جای دنیا جزء خطرناکترین شغل هاست، ولی در صورتی که شما یه خبرنگار واقعی باشی نه یه کارمند جیره و مواجب بگیر. مسئله مهم تو کار خبرنگاری داشتن شرافته. یعنی میشه اینجوری گفت که آدم های بیشرافت هیچ وقت خبرنگار نیستن، چون شرف وقتی معنا پیدا میکنه که خبرنگار برای مخاطبینش که همون مردم باشن کار کنه و دستمزد مالیشو هم بیاد از روزنامه یا خبرگزاری بگیره که داره واسهش خبر تهیه میکنه. این البته شرایط ایدئاله. تو همین ایران خودمون کم نیستن و نبودن خبرنگارا و روزنامه نگارایی که فقط به خاطر اینکه حاضر نبودن با حاکمیت بر بخورن و باب سلیقه اونا قلم بزنن زندان رفتن، تحقیر شدن، ممنوع فعالیت شدن، همین الان هم هستن. شما فکر میکنید جرم احمد زیدآبادی چیه؟ خود زیدآبادی چند وقت قبل از انتخابات توی مطلبش نوشته بود که سربازان گمنام امام زمان بهش پیغام دادن که یه آش واسط پختیم یه وجب روغن روشه. زیدآبادی جوابش به اونا، البته توی مطلبی که نوشته بود، این بود که آخه به من بگید جرمم چیه؟ فعالیت مسلحانه، ارتباط با بیگانگان، جاسوسی؟ بابا جان کار من اینه تو دو سه تا سایت و مجله تو هفته چند تا مقاله می نویسم، همین. البته خب از نظر سربازان گمنام نوشتن مقاله از مبارزه مسلحانه خطرناکتره، اونم واسه احمد زیدآبادی که تو مقالهاش وقتی میخواست از رهبر اسم ببره به جای مقام معظم رهبری میگفت مقام رهبری. شاید برادران گمنام اون موقع نمیدونستن که دو سال بعد مقام معظم رهبریشون به روزی بیفته که تو خیابونا شنیدن شعار مرگبر و شعارهایی از این قبیل یه چیز عادی باشه. خلاصه که همونطور که خبرنگارای کیهان، فارس، ایرنا، نمیدونم رجا نیوز و خیلی های دیگه شرافتشون رو پیچیدن لای نونشون و غورتش دادن و یه لیوان آبم روش، مردها و زنای بزرگی هم هستن که الان تو زندانن و تا ایران هست سر اونا به خاطر شرافتشون بالاست. شیوا نظر آهاری، بدر سادات مفیدی، بهمن عمویی، سعید لیلاز مهرآبادی و خیلی های دیگه کسایی هستن که به دیکتاتور نگفتن، نه ای که خیلی هم برای اون بیچاره گرون تموم شده انگار. همونطور که گفتم سر اونا به خاطر شرافتشون بالاست تا ایران هست.
به شادی به یاران رسان به آن عاشقان پیام آزادی به زن لاله گون درفشیز خون به بام آزادی تو جسته بود به هر مرز و بوم قیام آزادی مرا تا به تن گوهر جان بود دلم روشن از مهر ایران بود بدین آب و خاکم چو ایمان بود نیندیشم از فتنه اهرمن نگهدار ایران چو یزدان بود کران تا کران جهان تا جهان تو بشکفت شقایقی به خاک و خونها تو هم نبرد راه من مرا به یادار کسی ز همراهان ما زلال گون ها شود تو کشته وطن مرا به یادار بخان هم وطن بخان هم وطن به نام آزادی به یاران رسان به آن عاشقان پیام آزادی زن لاله گون درفشیز خون به بام آزادی تو جسته بود به هر مرز و بوم قیام آزادی که با میشب پوری کرد بگو به مجد آن یاران را که ای دلاوران سفید نزدیک است بخان هموطن بخان هموطن به نام آزادی یاران رسان به آن عاشقان پیام آزادی بزن لاله گون درفشیز خون به بام آزادی خجسته بود به هر مرز و بوم قیام آزادی.
خیلی خوب، ندا، سلیمان از اهواز، سجاد، امین از سوئد، ناصر از امارات، این دوستان اسمس دادن. یه مشکلی برای ایمیلمون ایجاد شده بود که فکر میکنم ایمیلاتون شاید خیلیاتون نرسیده به دستمون، ولی فکر میکنم از امروز درست شده. ولی یه ایمیل از فاطمه داریم. عرض به حضور شما که سمیرا تو فیسبوک گفته مامان و بابای من نذاشتم برم خرید، امیدوارم اونایی که رفتن خرید خدا نگهدارشون باشه. اما بریم سراغ وبلاگا. بیاییم ببینیم دیشب تا حالا وبلاگ‌ها چه خبره. دوباره مثل پریشب و دیروز که حتی یه وبلاگ درباره چیزی جز راهپیمایی ده اسفند حرف نزده بود، البته وبلاگ‌های معترض، دیشب تا الان هم خصوصا بعد از انتشار خبر انتقال موسوی و کروبی به زندان حشمتیه، انگار یه بمب هیدروژنی وسط وبلاگستان منفجر شده باشه. همه اولش فقط اومدن به زندانی شدن موسوی و کروبی و همسرانشون واکنش نشون دادن، بعدش هم اومدن فریادهای مرگ بر دیکتاتور دیشب روی پشت بومای تهران رو با فایلای صوتی و تصویری گزارش دادن، و چند ساعت بعدش هم دوباره برگشتن به همون قرارمدارای راهپیمایی امروز، یعنی ده اسفند. حالا به ترتیب که بخوایم مرور کنیم بریم جلو، مثلا وبلاگ آذرک در رابطه با زندانی شدن رهبران جنبش سبز نوشته که با توجه به غیبت آقایان موسوی و کروبی باید هر چه زودتر از سوی مخالفان شورای رهبری تشکیل بشود.
وبلاگ امید فردا هم با انتشار عکس‌های سبز موسوی نوشته که ما را تنها نگذاشت، تنهایش نگذاریم. وبلاگ دهه اسفند هم که ظاهرا انگار اصلا برای همین امروز ایجاد شده نوشته که موسوی عزیز تو را فراموش نکرده و تنها نخواهم گذاشت، و مردانگی را تمام کردی، اینک نوبت من است. وبلاگ گمنامیان هم خطاب به آقای خامنه‌ای گفته رهبر عزیزم دقت کن، دستگیری موسوی و کروبی نشانه قدرت تو نیست، نشانه ضعف توست. خب اون وبلاگایی هم که فریادهای تکبیر و مرگ بر دیکتاتور دیشب و پوشش دادن عرض کردیم که بیشترش کلیپ‌های ویدیویی بود که عموماً با گوشی‌های موبایلشون گرفته بودن، ولی بعضی هم مثل وبلاگ دولت ملی بازم خطاب به رهبری نوشتن که آهای ضحاک زمانه، امشب فریادم رو بشنو، فردا حضورم را بنگر. از این ورم میشن دسته سوم وبلاگا که دیگه کم کم برگشتن به بحث راهپیمایی امروز. بعضی از اطلاع رسانی ها که خیلی جالبن، مثلا وبلاگ بدحجاب برداشته نقشه وضعیت آب و هوای امروز تهران رو از روی یاهو برداشته، گذاشته نوشته که سه‌شنبه تهران بارانی است، چت فراموش نشه. وبلاگ پسر ایرانی هم دیشب نوشته بود فردا مرخصی گرفتم برم خرید. وبلاگ دموکراسی هم که یه مقدار گارد برداشته نوشته تهران به دست مخالفان افتاد، این خبری است که تا نشنوم به خانه برنمیگردم. و وبلاگ بلوندی هم که باز هم دیشب نوشته فردا 10 اسفند بیرون بیایید، با ماشین یا پیاده فرقی نمی کند، فقط بیرون بیایید. و در آخر و بازم خیلی بامزه، امروز قبل از ظهر یه دوست شهرستانیه که ما حتما از ذکر نام خودش و وبلاگش خودداری میکنیم که خدای نکرده مشکلی براش پیش نیاد، گفته که الان دارم راه میافتم برم ترمینال، حدود ساعت 3:30 میرسم، نیام تهران تنها بمونم. اینم بامزه بود. خب اینم از این. منتها بریم سه تا کهکشان اونورتر ببینیم وبلاگای طرفدار حکومت که طبق روال 3000 تا با موضوعات روز اختلاف فاز دارن چی میگن. الان وبلاگ رایحه روح الله تو این هیروویر همچنان چسبیده به یقه فائزه هاشمی و نوشته فحش هم لیاقت میخواهد. بعدم که راست رسماً و علناً اعلام کرده که مشکل آینده انقلاب معضل انقلابی های کتک نخورده است. جالبه، بزارن ایشون خودش کتک خورده مشکلش حل شده که داره انقدر مطمئن حرف میزنه دیگه. وبلاگ شبهه فلان ترسیده، اتفاقا اسم وبلاگش به فارسی درست خونده نشه، برداش زیر این شبهه نوشته ال شبهه که کلا پاشیده رفته سراغ این که چرا گوشت خوک حرام است. آقا به خدا خیلی باحاله، یعنی دارن میزنن میکشن زندان میکنن، ایشون موضوع مهمتر از علت حرام بودن گوشت خوک اینجا پیدا نکرده مطلب بنویسه. اصلا آقا میدونی اینو انگیزه آدمو میگیرن آدم بیاد سراغ وبلاگاشون. آره اصلا من نمیخونم، من لج میکنم بقیه وبلاگاشون رو نمیخونم. تموم.
من رویا هستم، از آلمان تماس میگیرم. میخواستم یک لطیفه تعریف کنم، هرچند که با حال هوای امروز نمیخوره ولی خب به کل جریان ربط داره. روزی ملا نصرالدین برای تعمیر بام خانه مجبور میشه مساله ساختمانی رو پشت الاغش بذاره و بالای پشت بام ببره. الاغ هم که به سختی از پله ها بالا میرفت، ملا تصمیم گرفت که مساله رو از دوش الاغ پایین بیاره و اونو به پایین هدایت کنه، ولی خب نمیدونست که خر از پله که بالا بره به هیچ وجه به این راحتی از پله نمیاد پایین. الاغ رو رها کرد و به خانه آمد. در همین موقع دید که الاغ داره روی پشت بام بالا و پایین میره و اونقدر بالا و پایین رفت تا سقف اتاق خراب شد و الاغ خلاصه پایین افتاد و از سقف زمین افتاد و مرد. بعد ملا نصرالدین گفت لعنت بر من که نمیدانستم اگر خر به جایگاه رفیع برسد هم اونجا رو خراب میکند و هم خودش رو هلاک میکند.
خیلی ممنون، جالب بود. نه حکایت جالبی بود، اتفاقا به درد یه همچین روزایی هم میخورد. ممنونم.
سلام آقا شنوندگان عزیز و محترم، برادران عزیزم، ایرانی سیستان بلوچستان شهرستان سرامان هستم، مقیم امارات بزرگ هستم. آقا جان ایرانی چیکار مگر کردن به ایرانی ویزا نمیدن کشور خارجی؟ میرن سفارت قطر میگه ایرانی هست ایرانی ممنوع، میرن سفارت سعودی میگه ایرانی هست ایرانی ممنوع، همه جا میره میگه ایرانی ممنوعه. ایرانی چیکار کرده؟ ولی پاکستانی همش آزاده، هیچ مشکلی نداره.
بله والا اینکه چی کار کرده رو ما واقعا نمیتونیم جوابش رو بدیم. شاید مثلا از آقای احمدی نژاد شاید بپرسین، شاید جوابش جوابتون رو بده.
سلام آقا، من خواستم از کی زنگ میزنم؟ خواستم به مردم پیشم بگم فرض نکنید مسکات تو بحث تکونی بخورید، واقعا زشته. بی پرده جلوی ایرانی از کم نیارید.
مرسی، ممنونم از تماس شما. اما بریم سراغ شرمین خانوم، ببینیم که شرمین خانوم برای امروز چی داره با هم.
از اونجایی که من خیلی به خبرنگاری حرفه‌ای علاقه مندم، یه دوره آموزش از راه دور پیدا کردم، اونم مجانی. حالا مگه چه اشکالی داره که من خبرگزاری فارسه؟ مهم یاد گرفتنه. امروزم اولین درس رو برام ایمیل کردن. بابا یه ایمیل جعلی ساختم نتونن ردمو بگیرن. fatime.rajabi@google.com. نمیفهمن این ارتش سایبریشون هم یه بلوف گنده است. حالا بگم تو درسمون چی نوشته بود. برای تعریف خبرنگاری نوشته خبرنگار نامی غربی است و زین پس بهتر است به جای لغت خبرنگار از خبر پاسدار استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی کسی که در جبهه جنگ نرم در سنگر ولایت مداری خبرها را میپاید تا از جایی درز نکند و در موقع ضروری به صلاح دید مسئولان روزنامه‌های ارزشی به تولید خبر بپردازد. این دخترم به کوچیکه من یه با خبرگزاریه بر خودش. آمار همه ی مرگ و میرا، دوستی ها و ازدواج و دعواهای درون فامیلی، خلاصه هرچی فکرشو بکنین میشه خبرشو از این یه وجب بچه گرفت. حالا تازگی تحلیل خبری هم میده. اصری اومده سراغ مامانم که زنده چه نشستی که این دخترت به طرز مشکوکانه‌ای رفته بقالی سر کوچه؟ این چیزا چیه به مامان من میگی؟ بله مشکوک زنده ای. طبق یادداشتای من دو ساعت قبل شما بهش گفتین بره یه کیسه شیر بخره، نرفت. خب بعد به نقل از منابع آگاه رفته پای فیسبوک به چت با رفقای ناباب. بعدش خب نزدیک ساعت 5 هم رفته یک کیسه شیر بخره از همین سر کوچه که دو ساعت بعدش بر نگشته. تازه رو پیشونیش هم یک گردو سبز شده بوده. درد میکنه. اون وقت نمیشد خبر رسانی؟ بود برو خونتون ببینم فسقلی. به نظر من تو ردبندی مشاغل خبرنگاری از اون پرخطراشه. گفتم آموزش خبرنگاری از راه دور ثبت نام کردم مال خبرگزاری فارس. برای تمرین درس اول گفته بودن امروز ساعت 4 از خونتون بریم بیرون، از سر کوچه شاخه بکنین، اخمها در هم، به صف عاشقان دولت مهرورز بپیوندین. معلومه که نرفتم. اصلا خبرنگاریم شغله، مخصوصا الان که دستم زیاده. هر کسی با هر میزان اطلاعاتی با هر شیوه نگارش بر خودش خبرنگاری می نویسه، به اشتراک میذاره. حالا منم برم به نوشتن و شیر کردنم برسم. آخه یه با شهروند خبرنگارم خودمو.
بابا شهروند خبرنگار، شرمینم شد شهروند خبرنگار. خیلی من تشکر میکنم که شرمین شهروند خبرنگار شد. امیدوارم که جزو خبرنگاری خبرگزاری فارس البته نشده باشه همطور که گفته. اما بریم سراغ یک سری خبرها، خبرهایی که شاید دوست داشته باشید الان بشنوید که شاید تو این نیم ساعت یک ساعت گذشته چه اتفاقایی افتاده یا اصلا امروز کلن چه اتفاقایی افتاده. فرین توی استودیو رادیو پس فرداست کنار من نشسته. سلام فرین جان.
سلام فرشید.
و چه خبر؟ خبر جدید؟
خبر مهم جدیدی که داریم اینه که حدودا نیم ساعت یک ساعت پیش فخر سادات محتشمی پور همسر مصطفی تاجزاده و فعال سیاسی اصلاح طلب دستگیر شده در تهران. رادیو فردا در گفتگو با داماد خانم محتشمی پور این خبر رو تایید کرده و مصاحبه ما با داماد خانم محتشمی پور هم در بخش‌های بعدی خبری حتما پخش میشه. بله. خبرهای دیگه‌ای که داریم از تهران اینه که وبسایت کلمه متعلق به میرحسین موسوی از خشونت بی سابقه نیروهای امنیتی و گارد ویژه بر ضد مردم خبر داده و خبرگزاری‌ها گفتن که 50 نفر، البته وبسایت‌های خبری گفتن که 50 نفر از معترضان در میدان انقلاب بازداشت شدند.
عجب.
شاهدان عینی گفتن که یک پوستر بزرگ آیت الله خامنه‌ای در میدان صادقیه آتش زده شده و نیروهای امنیتی هم به سرعت برای خاموش کردنش وارد صحنه شدند. یکی از خبرنگاران وبسایت ندای سبز آزادی گزارش داده که در میدان امام حسین علیرغم وجود ترافیک شدید مردم به سمت میدان انقلاب در حرکت بودند. میدان فردوسی شلوغ بوده، مردم در خیابان نواب و بهبودی تهران هم تجمع سکوت برگزار کردند. از طرف دیگه وبسایت تغییر گزارش داده که صدها هزار نفر از مردم در خیابان خیابان‌های منتهی به انقلاب و آزادی جمع شدن و تعداد مردم بیشتر از روز 25 بهمن ماه هستش. البته ما هنوز نمیتونیم تایید بکنیم که تعداد مردم چقدر بوده چون خبرنگار نداریم در ایران.
بله.
هرانا خبر داده که نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش در چاره ولیعصر رو مقابل ساختمان تئاتر شهر مردم رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که در تهران پلیس از گاز اشک‌آور و باتوم برای سرکوب معترضان استفاده کرده و معترضان در خیابان‌های اصلی تهران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستن که میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشون رو آزاد بکنه. یک شاهد عینی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که پلیس ضد شورش شیشه‌های ماشین‌هایی که در حمایت از تظاهرکنندگان بوق می‌زدن رو خورد کرده. خبرگزاری رویترز هم تعداد تظاهرکنندگان رو هزاران نفر اعلام کرده که علیه دولت شعار می‌دادن. خبرگزاری رویترز و خبرگزاری فرانسه هر دو به نقل از کلمه گزارش دادن که نیروهای امنیتی به سمت مردم گاز اشک‌آور شلیک کردند.
بله. خبر غیر یعنی تایید نشده چی داری؟ خبر تایید
نشده
یه خبری مثلا من بیرون بودم بچه ها میگفتن که مینیبوس آوردن مردم رو همینطوری علکی میگیرن. اینا تو تایید نشده بود. البته من نمیدونم میتونم تایید کنم ولی
آره به هر حال یه سری از این خبرها هست که ما نمیتونیم تایید بکنیم. مثلا گفتن که یه ون جدید نفربر در تهران آوردن که پیش از اینم دیده نشده و سقف مشبکی داره و رنگ سیاهه. ولی
خیلی هم ترسناکه.
آره مثلا که خیلی ترسناکه ولی اگر که فکر کنم شنوندگان رادیو پس فردا چنین چیزی رو دیدن
حتماً
تماس بگیرن و خبر بدن خیلی خوبه.
ممنونم فرین.
خواهش می‌کنم.
تشکر.
مرسی از شما.
خب نمیدونم آرتا خبری ازش نیست ولی یه فایلی ظاهرن فرستاده سام قرار پخش کنه ببینیم چه خبره از آرتا.
این گزارش من برخلاف همیشه به جای امروز همون دیشب تهیه کردم. راستش اینه که دیشب همزمان با پخش برنامه خبر انتقال موسوی و کروبی به زندان حشمتی منتشر شد و منم مثل خیلی های دیگه نتونستم سر جام بشینم و اومدم بیرون. دیشب رفتم میدون ونک تا علاوه بر این که از نزدیک شاهد قضایا باشم منم مثل بقیه به سهم خودم اعتراضم و به زندانی شدن موسوی و کروبی اعلام کنم. خب البته هیچ کسی هیچ قراری برای تجمع تو میدون ونک نذاشته بوده. اینایی هم که اینجا جمع شدن کسانی هم که مثل من نتونستن تو خونه بشینن یا همین اطراف بودن و بعد از شنیدن خبر یه تجمع کوچولو درست کردن و دارن اعتراض خودشونو نشون میدن. طبق روالم که پلیس فوراً حاضر شده و همه جا رو محاصره کرده. بله شنوندگان عزیز، این همون پلیسیه که وقتی کسی رو دارن میکشن فقط دو تا نیرو میفرسته، اونا فقط وای میسن و تماشا میکنن. ولی تو یکی بگه مرگ بر دیکتاتور، یه لشکر اعزام میکنه تو منطقه با آخرین تجهیزات و ادوات زرهی، اونا شروع میکنن به زدن مردم. خواسته ببینم، خواسته ببینم، ای داده بیداد، این جوونه چه داره میره تو دل پلیسا؟ بذار برم بگیمش. بابا الان کار دست خودش میده. عزیز چی کار داری میکنی؟ میگیرن همینجا یه بدن میزنن بابا، میگیرن میبرن پدر تو در میارن.
دلچم چه فرقی میکنه اگه دستگیری موسوی و کروبی مشکل اینا رو حل کرد؟ زدن منم مشکلشون رو حل میکنه. موسوی و کروبی آخرین خط قرمز ما بودن. خط قرمز میدونی یعنی چی؟ یعنی دیگه بعد از این هیچ رنگی بالاتر از سیاهی نیست. بعدش وقتی رهبر یه جنبش داره اینطوری ده برابر من هزینه میده، من اینکه یه ریزه میزه تا این جنبشم نیستم، شرفم اجازه نمیده کارم بگیرم.
ببین رفیق جان، ببین رفیق جان، خود موسوی و کروبی هم راضی نیستن که شما اینطوری مفت و مجانی بخوای هزینه بدی. کار عاقلانه اینه که شما صبر کنی وقتی همه مردم اومدن برای راهپیمایی بهشون ملحق بشی که بشه یه حرکت بزرگ انجام داد. اینطوری که هر کی بخواد پراکنده بده یه کاری بکنه که کاری انجام نمیشه.
آره شاید هم اینجوری بهتر باشه، فقط مشکل اینه که من الان اینقدر عصبانی ام که اصلا نتونستم بگیرم سر جام بشینم. اصلا میدونی مشکل بزرگ بود، اینا خودشون برای خودشون به وجود آوردن دیگه. تو همین دو سال گذشته هر وقت ما اینطوری عصبانی میشدی من یادت نیست همین موسوی ما رو آروم میکرد، بعدش هم یه راه حل منطقی بهمون میداد. حالا هم که اونا زنده نن دیگه هیچ کی نیست که آرومم کنه. باشه داداشم، من دیگه باید برم خونه، باید برم پشت بوم مرگ بر دیکتاتور بگم. خوشحال شدم.
آره قربونت، آره قربونت، آره قربونت، خدا حافظ، موظف خودت باش. خب خدا را شکر این که سر عقل من تو خیال شد. بله تکبیر و مرگ بر دیکتاتورم که داره کم کم شروع میشه. ببینم امشب ملت چیکار میکنن. ای بابا این آتیشه کی روشن کرده؟ باشه ببینم داره چیکار میکنه. آقا آقا
داداش چیکار میکنی برای من؟
برو من آقا جون نفتیاشی، برو
من. ما از اولش هم گفتیم اینا مسالمت به سلامت حالیشونی، اگر روز اول زله بودیم شهر رو صاف کرده بودیم الان دیگه خیلی وقت بود که کار تموم شده بود. این میخاره بگی من دلاراز میشم
از چی میریزم؟ میخاره چی
میخاره بگی؟ واسه موتوراشونه دیگه، اینا رو که بریزیم کف خیابون موتوراشو پنچر میشه زمین گیر میشه. اون وقتی که بریزیم بگیریم دونه دونه شون اینقدر بزنیم که
آره بابا
اکبر اون کاکتل مولوتوف رو برد بیا. آره امشب عملیات داریم. آره
واسه داداش مگه جنگه که میگی عملیات داریم؟ بابا چون خود مردمم با این آپاچی بازی ها موافق نیستن.
آره
40 سال پیش بود که ملت برای اعتراض شهر آتیش میزدن.
چی 40 سال پیش بود داشت؟ من همین 4 روز پیش تونس و مس مگه چه جوری آزاد شد؟ همینجوری دیگه. ولیش من اصلا به اونا کاری ندارم، گفتم که ما از اولش باید همین کارو میکردیم. حالا وقتی زدیم ماشیناشونو بردیم هوا، اون وقت میفهمم با کی طرف هستین. 400 تا نارنجک دستیان سفارش دیدیم واسه تولید فواید جهاد سازندگی بدن به مردم بزنن آوارشو کنن. انقریبی که صدای ناله ها رو بشنوی اکبر بنجام دیگه.
اوه نه بابا این دور بهش سهراتی نیست چه صدای تکبیری میاد. پسر شهر داره میلرزه. ای بابا این پسره کجاست؟ آقا کروشی داداش
دلش کن جوان، دلش کن، دیدم داشتی باش حرف میزنی.
بله سلام پدر جان. سلام.
اونو دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. میدونی مشکل اون جوان از همین حکومته که سالهای سال انقدر تمام سوق و شوق و انرژی و عشق این جوانا رو سرکوب کرد و اونقدر تو سرشون زد که حالا اینجوری عصبی و پرخاشگر شدن.
بله درست میگی پدر جان. بله.
خب بالاخره هر کسی هم یه جوری خشمشو میریزه بیرون، یکی با سکوتشه که با همین شعارهایی که داری هر پشت ما میشنوی، یکی هم مثل این جوان اینجوری.
بله حالا چی بگم پدر جان؟ آخه اینجوری هم که نمیشه، این آخر میزنه سر خودش بلای چیزی میاره.
این جوون مثل خیلی جوونای دیگه خیلی وقته که تمام بلاها سرش اومده. الان با خودشون فکر میکنن مگه دیگه چه اتفاق بدتری میخواد براشون بیفته. بدترین کاری که این حکومت با این جوونا کرده این نبود که موسوی و کرمومی رو برد زندون، این بود که امیدو ازشون گرفت. میفهمی جان؟
بله
آینده رو ازشون گرفت، زیبایی رو ازشون گرفت، واسه همه مهمتر عشق رو ازشون گرفت. این حکومت حتی تمام تلاششو کرد که عشق به وطن رو هم از این جوونا بگیره، ولی این یکی و دیگه هر کاری کرد موفق نشد. اتفاقا الان مشکل حاکمیت هم همین عشق به وطن همه این بچه هاست. بیا از اینجا بیا بریم پسرم، ماموراشون دارن کم
بیا بریم.
بله
خیلی ممنون پدر جون از حرفات، خیلی متشکرم. منم اگه ایزی بدین یه کم برگردم. خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم از داشتنتون پدر جون. ای بابا آقا جون چرا میزنی آخه؟
برا اینجا وایناستم.
خب من که وایناستم برم میرم دیگه.
اینجا برا وایناستم.
بله من دارم میرم دیگه، وایناستم که من نمیرم.
بله رادیو پسفردایی های عزیز، کسانی که میدونم و میدونیم این روزا همه تون یکی از یکی بیشتر نگران کشورتون هستین. راستش خود ما هم اینجا تو هیاهوی اخبار تلخ و عجیب غریبی که این روزا از کشور عزیزمون میرسه سرسام گرفتیم. واقعا رسما سرگیجه داریم، یعنی نمیدونیم پیرمردای 70-80 ساله توی این دوئل قدرت چی از جون هم میخوان و ایران کجای دلشون و قلبشون نشسته، کدوماشون به فکر مردمن، کدوماشون به فکر قدرتن. البته توی همچین فضای پر از ابهامی یه چیزهایی قابل فهم و تشخیص هستن. یه طرف ماجرا دو تا کاندیدای معترض رو میبینیم که تا 15 روز پیش حداقل گاهی صداشون و تصویرشون رو میشد دید و فهمید که هستن، اما حالا دعوا سر اینه که این دو نفر موسوی و کروبی تو کدوم زندانن؟ خونه های خودشون تو پاستور و فرمانیه یا زندان عجیب و غریب حشمتیه تو قلب تهران، جایی که مال زندانی های نظامی و مهمتر از اون زندانی های خاصه. بعضی ها میگن اصلا فرقی نمیکنه، زندان زندانه، چه توی خونه چه توی جایی که بالای سرش نوشتن زندان. بعضی ها میگن اصلا زندان معنا نداره، انسان اگر آزادی نداشته باشه هر جایی هم که باشه بازم تو زندانه. بعضی ها میگن نه اینجوری هم نیست، اینو اونایی میگن که تجربه زندان دارن. اونا میگن دنیای زندونی دیواره، زندونی از دیوار بیزاره. یعنی اینکه توی اتاق کوچیک تکراری صدها روز محبوس باشی، هیچ درکی از گذر زمان و شب و روز نداشته باشی، شوخی بردار نیست. و اینکه ندونی بیرون چه خبره، عشقت، خونوادت، آرمانهات، مهمتر از همه وطنت چه روزایی رو میگذرونن. آیا هنوز کسی شبها الله اکبر میگه؟ آیا کسی اصلا تو رو یادش هست که واسه چی، به چه گناهی مجبوری توی اتاقی حبس باشی که هرچند اونم جزء خاک همین ایرانه، ولی خب نمیتونی دوستش داشته باشی. حرف زیاده، خبرم زیاده، کسی هنوز دقیق از سرنوشت کروبی و موسوی خبر نداره. زندان حشمتیه، زندان اوین، زندان رجای شهر یا هر جای دیگه فرقی نمیکنه. زندان زندانه، مهم اون قلبهایی هستن که امیدواریم هنوز تپش داشته باشن، چون فکر میکنیم زنده بودن حق همه، همه ماست. اما سادگی کردیم اگه فکر کنیم زندانبان خودش آدم خوشحال و راحتیه. میخوام بگم زندانبانهای اصلی، اونا که دستور به بند کشیدن آدمها رو به خاطر فکر و عقیدهشون میدن، هر بار که در یه زندان روی پاشنه میچرخه و اون قیژ و قیژ نحس لوله‌هاش به گوش میرسه و صدای کشیده شدن پاهای یه مظلوم روی زمین شنیده میشه که داره میره داخل زندان، اونها به بند کشیده میشن. زندانبانها هستن که به بند کشیده میشن. زندانی جسمش زندونیه، ولی زندانبان روحش اسیر زندانیه، بسته است. پس شاید بهتر باشه فقط واسه آزادی عزیزای زندانیمون دعا نکنیم. اونا فکرشون رو کردن و راهشون رو انتخاب کردن. اونا میگن من از آن روز که در بند تو هم آزادم. باید روح اون زندانبان رو هم آزاد کرد. یعنی ما اینجوری فکر میکنیم.
بد 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 بد، چه امیدی چه ایمانی، چه امیدی چه ایمانی،
کرک جان خوب میخوانی، کرک جان خوب میخوانی، گرد دستی دهد با خیش در دنجی فراهم باش. بخوان آواز تلخت را، بخوان آواز تلخت را، ولی کن دل به غم نسبا. کرد جان بنده دن باش، ره هر پیک و پیغام و خبر بسته، ره هر پیک و پیغام و خبر بستست، نه تنها بال و پربار نظر بستست، قفس تنگست و در بستست، قفس تنگست و در بستست، ناز آوازت، ناز آوازت، ناز آوازت، ناز آوازت، من این آواز تلخت را دروغین بود هم لبخند و هم سوگند دروغین از هر سوگند و هر لبخند و حتی دل نشین آواز جفت تشنه پیوند
اما توی این گیرودار بامزه ترین اتفاق خبری 24 ساعت گذشته این بود که دیشب خبرگزاری فارس وسط بمب خبری انتقال موسوی و کروبی به زندان حشمتیه یه دفعه خبر زد، گفتش که زندان حشمتیه که خوبه، کلان هر گونه بازداشت موسوی و کروبی رو اصلا تکذیب کرد. یعنی فارس چیزی رو که خود سخنگوی قوه قضاییهشون همین پریروز تأکید کرده بود و اینو تایید کرده بود و اینو تکذیب کرد. بعد قشنگترش این بود که فارس نوشت به نقل از یک مقام قوه قضاییه. این مقامات قوه قضاییه هم عجب نمیدونم موجود بامزه یعنی یارو وجود داره، حرف میزنه، تکذیب هم میکنه ولی اسم نداره. آقا جان تو که خالی میبندی، همچی خالی میبندی چنار به جو زمین بخیه میخوره، خب یه اسم علکی هم میذاشی روی یارو دیگه، اصلا میذاری میگی فرشید منافی تکذیب کرده، ملت انقدر نخندن. حالا تشکر میکنیم وسط واویلای دیشب همه داشتن پنج مرده میشدن، فارس این خبر رو زد همه کلن یه ذره خندیدن، فضا عوض شد. ممنونیم از واقعا بر بچه های خبرگزاری فارس. اما بریم سراغ فریبرز و غریب، چند تا خبر ورزشی هم بشنویم. فریبرز جان سلام، شبت بخیر.
سلام، خسته نباشی، سلام به تو و همچنین همه همکاران تو و رادیو فردایی که میدونم تو این روزا سرشون خیلی شلوغه و با وسواس خبرها رو پیگیری میکنن.
قربونت برم، چه خبر از ورزش؟
بله، تو این ورزش فرشی جان از صبح تا حالا من هرچی به هر حال هم برای کار رادیو فردا همه این خبرها تحت تاثیر همین مسائل امروز بود. اول از اون فضای ورزشگاه آزادی، من سعی کردم با یکی دو تا از بچه‌هایی که خودشون شخصا در ورزشگاه حضور داشتن تماس بگیرم، به هر حال یه سری اطلاعاتی گرفتم. واقعا فضای خیلی خیلی امنیتی بود، لباس شخصی ها خیلی رو سکوها بودن، قاطی تماشاگرای استقلالیا و مواظب بودن، همه حرکات رو زیر نظر داشتن، غیر از اونایی که خب مامورن و میان کارشون میکنن، بسیاری از حراستی‌های خود سازمان تربیت بدنی، خودت میدونی اونجا بودی دیدی فضا رو، بله. وقتی که یه همچین خبرهایی میشه خب خیلی یه جوری دیگه است حال هوا.
از تعداد خبر داری فریبرز؟ تعداد چند؟ بله. چند از تعداد خبر داری که تعداد چند نفر بودن و کلا توی ورزشگاه تعداد چقدر بوده؟ خبر داری؟
از 10,000 تا 15,000، ولی اصلا با توجه به اینکه چند روز گذشته مربی‌ها و بازیکنان استقلال مرتب تو رسانه‌ها از تماشاگران خواسته بودن که ورزشگاه رو پر بکنن. آها. ولی بعضن اون کسایی که به من گفتن حدود 10-15 تا گفتن، یکی دو تا خبرگزاری 10 تا گفتن، 15 تا گفتن، یکی هم 20 تا اعلام کرده. ولی من دوست. فکر میکنم با توجه به اینکه البته صدای ورزشگاه خود دیدی و شنیدی بسته بود، ولی ظاهرا من فکر میکنم اون جمعیت حدود 10-12,000 تا بود. حالا اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم 15,000 تا. خیلی از تماشاگرا فرشی جان با خبرایی که من داشتم اومدن با لباسای استقلال، معمولا میدان آزادی وقتی که استقلال و پرسپولیس بازی دارن شلوغ، تماشاگرها با پرچمای قرمز و آبی به طرف ورزشگاه میرن. خیلی‌ها به این بهانه اومده بودن بیرون ولی ورزشگاه نرفتن، اومدن قاطی مردم شدن. و بعد آخرین خبرم که من داشتم خیلی از اونایی که که با اتوبوس‌های شرکت واحد قرار بود برگردن به میادین اصلی شهر به صف تظاهرکنندگان پیوستند. ارزم به حضورت که لیدرهای استقلال رو دیشب کلاس آموزشی براشون گذاشته بودن، برده بودشون زیر هشت به قول معروف و براشون گفته بودن که اگر یه وقتی اینجوری بشه، یه وقتی خدای نکرده یه شعاری بشنوین، یعنی خیلی سفت از همه جا گرفته بودن. حالا نتیجه ها رو بگم، استقلال و الصعد قطر تو گروه دوم 1-1 کردند. استقلالی‌ها خوب بازی نکردند. چند دقیقه پیش هم نیمه اول سپاهان و الهلال عربستان تو ریاض بازیشون از ملک فهد تموم شد، 0-0 شد این بازی نیمه اولش. سپاهانی‌ها خیلی خوب بازی کردند. و یه دونه خبر کوتاه دیگه بگم، پریروزا کمیته ملی المپیک ایران اعتراض کرده بود به لوگوی بازی‌های المپیک تابستانی 2012 لندن که گفته بودن اینا کلمه صهیون رو متبادر میکنه به ذهن. امروز IOC کمیته جهانی المپیک پاسخشون رو داد که نه، این 2012 و به هر حال زد تو دهن اینا که به جای اینکه برین دنبال کارتون و زندگیتون و ورزشتون، این کارا رو هیچ کشوری دیگه غیر از جمهوری اسلامی اعتراض نکرده بود. به هر حال منتظر خبرهای بعدی هستیم.
ممنونم فریبرز جان، سپاسگزارم و باهات خدافظی میکنیم تا شنبه.
خدا نگهدار.
بله، همونطوری که فرین گفت توی بخش خبری و البته خبرها هم اومده بود، خصوصا توی صفحه BBC ما دیدیم، شاهدان عینی از استقرار نفربرهای شهری تازه‌ای در تهران خبر میدن که تا پیش از این دیده نشده بوده. این نفربرها به رنگ سیاهند و سقف مشبکی دارند، اما مشخص نیست به اسلحه مجهز است یا نه. نفربرهای سیاه با سقف مشبکی که هنوز معلوم نیست مسلحن یا نه. خوبیش اینه که کسی نمیتونه بگه این نفربرها مال معترضین بوده، چون تا جایی که ما خبر داریم تو نمایشگاه اتومبیل ایران هنوز نفربر خرید و فروش نمیشه. از اگه خدای نکرده فردا خبر یه قتلی چیزی در اومد و گفتن نفربرا باعثش بودن، دیگه کسی نمیتونه بازی جنازه دزدی و شهید دزدی و این کارا رو انجام بده. اما آخه آقای دیکتاتور، تا کجا میخوای پیش بری واسه سرکوب این 2300 تا اختشاشگر نفربر برداشتی آوردی تو خیابون؟ آقای دیکتاتور ایرانی، نمیدونم مصاحبه امروز قذافی رو دیدی با خبرنگارای خارجی، میگفت اونا که تو خیابونا تظاهرات میکنن اونا همشون طرفدارای من هستن، میگفت مردم لیبی عاشق من هستن. دیکتاتور جان باور کن، دور نیست روزی که مردم تو جوکاشون به جای هر ملیتی، به جای هر شغلی، به جای هر سنفی بیان بگن یه روز یه دیکتاتور. آخه میدونید چیه؟ به نظر شماها تهمونده یه هوش بشر هستید، شما دیکتاتورا رو میگم ها. بابا همه مردم فهمیدن، اون پدر بی سواد یه خانواده 10 نفره هم فهمید که با زور نمیشه یه جمع رو اداره کرد، چه برسه به یه کشور رو. آقای دیکتاتور ایرانی، متاسفم تو دنیا ناقوس مرگ دیکتاتوری به صدا در اومده. صمیمانه بهت بگیم، به عنوان یه هموطن دلمون نمیخواد دیکتاتور ما آخرین و منفورترین دیکتاتور تاریخ باشه. خواهش میکنم گوشاتو وا کن آقای دیکتاتور، اینا با تو کار دارن.
تو روزای ابری از گم شدن خورشید نترسید، با هم میشه آفتاب و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا ما کوه نمی ترسیم، نمی افتیم.
دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون تا فردا شب 9 شب.
بتازه قصه تو میخواد، بتازه نسازه روزگار با ما نسازه، شب و روز تنه ی دشمن دوباره بباره، از در و دیوار بباره، با هم پشت ما کوه، نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم، این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم. ما کوهه، نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم، این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم. با هم پشت ما کوهه، نمی ترسیم نمی افتیم.